صلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. همونطوری که در عنوان بحث آمده، یکی از چالش‌های امروز حوزه فرهنگ و اندیشه در کشور ما به تبع موج جهانی که در این باب در حدود چند دهه گذشته ایجاد شده، مسئله عرفان‌های نوظهور یا با نام قدیمی او جنبش‌های نوپدید دینی هست و امیدوارم بتونم در تبیین این مسئله و عرصه هایی که این جریان های
جناب استاد سبحانی، مثل این که صدای شما دریافت نمیشه، گویا میکروفون تو فعال نیست و
الان نمیدونم الان الان صدا میاد؟
You are now unmuted.
نه.
You are now muted. You are now unmuted.
الان صدا میاد؟ صدای بنده خدمتتون هست؟
You are now muted. You are now unmuted.
الان صدا میاد. این سیستم من نشون میده که میکروفون باز هست. الان صدا رو دارید؟
You are now muted. You are now unmuted.
الان صدا رو بنده رو دارید؟
You are now muted. You are now unmuted.
الان صدای بنده هست؟
بله استاد، صدا هست، بفرمایید.
الان صدا خوبه؟
بله بله، عالیه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و تحیت دارم خدمت عزیزان و سروران. تشکر میکنم از همه عزیزانی که حاضر در این محفل مجازی ما هستند و دوستانی که در پیگیری و تشکیل این جلسه تلاش کردند. خب بحث ما یکی از پرچالش‌ترین بحث‌هایی است که در عرصه فکری و فرهنگی امروز جوامع بشری مطرح، ناظر به یکی از نیازهای اساسی انسان در حوزه معنویت و پدیده‌ای که به صورت گسترده و پرشتاب در حال توسعه و نفوذ و رسوخ در جوامع مختلف. این پدیده که ما امروز با تعبیر معنویت‌های نوظهور از او یاد می‌کنیم و در گذشته با عنوان جنبش‌های نوپدید دینی از او یاد می‌کردند، یکی از مباحثی است که بیگمان در طول دهه آینده از مسئله های فرهنگی جامعه ایران. شاید بسیاری از دوستانی که در این محفل باشند با نمادها و نمودهای این حرکت آشنا باشند و اون عزیزانی هم که شاید اطلاعات کمتری داشته باشند، اگر نشانه های این جریان ها بازگفته بشه و نشان داده بشه، احتمالاً گواهی میدن که در همین محیط اطراف خودشون نمونه ها و گونه های از این جریان رو دیدن و با او برخورد دارند. موضوع اصلی معنویت های نوظهور، همونطوری که از نامش پیداست، جنبه معنویت در حیات دینی است. بشر امروز برخلاف دوران مدرن، نهضت رنسانسی که در غرب اتفاق افتاد و نوعی اندیشه گریز از دین رو تبلیغ کرد، یک بازگشت دوباره به ساحت معنویت رو تجربه میکنه. اگر قرار باشد ما یک تاریخ گذاری کنیم، این چند قرن گذشته رو در نسبت با معنویت و دین، باید بگیم که ما در دوره چهارم از این تحولات هستیم. میدانیم که تا قبل از پدید آمدن نهضت مدرنیته در غرب، همه جوامع بشری به گونه‌های مختلفی با مقوله معنویت، اون هم از نوع معنویت‌های دینیش آشنا بودند و اساساً جامعه پیشامدرن یک جامعه معنوی و دینی بود. اندیشه سکولار مدرن با محوریت انسانگرایی و فردگرایی یک مواجهه انتقادی تند رو در مقابل دین به وجود آورد، به طوری که کلیسای مسیحی تا مدت‌های فراوان، شاید حدود دو قرن، در این چالش اساسی گرفتار اومد. نقد‌های تند، برخورد‌های بنیادین تخریبی نسبت به دین از سوی بزرگان و سردمداران عصر روشنگری شکل گرفت. خب می‌دانیم که در دنیای مسیحیت پیش از ظهور چنین فرهنگ مادی مدرن، یک جریان انتقادی هم از درون مسیحیت آغاز شده بود و اون نهضت اصلاح دینی یا همون پروتستانتیزم بود. جریان پروتستان با رویکردی که نسبت به مقوله ایمان دینی داشت، طبیعتاً در شکل ایمان ورزی مؤمنان مسیحی تأثیر جدی برگذاشت. می‌دانیم که نهضت اصلاح دینی یکی از مدعیات جدیش این بود که ما باید معنویت فردگرا، ایمان در ساحت فرد و قلب انسان رو جایگزین ایمانی کنیم که بازبسته نهاد کلیساست. پروتستانتیزم با هر گونه آداب و رسوم، قالب‌ها و شیک‌های دینی مخالفت ورزید و طرح ایمان فردی فراتر از عقل و استدلال و بنیادهای نظری رو پیشنهاد داد. در کنار جریان اصلاح دینی، نهضت انتقادی مدرن اون هم از یه زاویه دیگری حوزه باورهای دینی و معنویت دینی رو دچار خدشه و مناقشه کرد. با این شکل جهان بشریت در دنیای غرب با عصری مواجه شد که با عصر پیشین، یعنی عصر پیشا مدل بسیار متفاوت بود. گرایش عمومی به سمت سکولاریسم و نوعی ماتریالیست فلسفی و از سوی دیگر در بین دینداران نوعی ایمان فردی و قلبی رواج پیدا کرد، ایمانی که مدیریت او از نهاد دین جدا میشه و به دست فرد و ایمان شخصی سپرده میشه. این نهضت انتقادی نسبت به دین تا قرن 19 ادامه پیدا میکنه. از اواخر قرن 19 ما شاهد نوعی بازگشت به عرصه معنویت، به یک تعبیر عرصه دینداری هستیم. خواهیم گفت که در این نوع بازگشت احساس نیاز به یک گرایش متعالی، معنا بخشی به حیات دینی، گریز از چالش ها و دغدغه ها و رنج های بشر در طول دوران جدید زندگی خودش، یک دینداری یا معنویت گرایی رو شکل داد که ما امروز به نام معنویت گرایی مدرن ازش یاد میکنیم. نوعی بازگشت به دین که این بار دیگر چندان خصلت‌های دینی رو نداره و تلاش میکنه در همون بافت دنیای جدید و قواعد مدرنیته جایی برای معنویت بخشاید و انسان رو از این خلأ معنویت نجات بده. این دوره سوم که دوره بازگشت به معنویت هست در طول قرن 20 ادامه پیدا میکنه. ما در قرن 20 از اوائل قرن 20 شاهد ظهور دینها یا فرقه هایی هستیم یا نهضت هایی هستیم که اینها ادعای معنویت گرایی و حتی ادعای دین گرایی می کنند، اما بسیاری از اینها در قالب ادیان رسمی موجود نمیان و هرچه زمان میگذره تعداد این گرایش ها و فرقه ها هم بیشتر میشه. مرحله چهارمی امروز در حوزه مطالعات معنویت دیده میشه که اون رو از دوران معنویت مدرن هم ممتاز میکنه. گفته میشود از حدود دهه 70 میلادی، 70 قرن بیستم، یعنی حدود 50 سال پیش، به تدریج جریانهایی در حوزه معنویت گرایی ظهور پیدا می کنند که اینها حتی از معنویت های عصر مدرن هم فراتر می رند و نمادها و نمودهای اونها تفاوت می کنند. چیزی که ما امروز با تعبیر معنویت های پست مدرن از اونها یاد می کنیم. همونطوری که می دانیم دوران پسامدرن که عمدتاً در نیمه دوم قرن 20 رخ داده، بنابر اعتقاد کسانی که معتقدند این فضای جدیدی بعد از دوران مدرنه، یه ویژگی هایی داره که این ویژگی ها طبعاً در حوزه معنویت پست مدرن هم تأثیر خودش رو میگذاره. می‌دانیم که از اوائل قرن 20 یک جریان واکنشی در مقابل مدرنیته اتفاق افتاد. مدرنیسم چند اصل اساسی داشت. یک، اعتقاد به نوعی عقل‌گرایی، قاعده‌مندی در همه وجوه حیات. دوم، روشمندی در حوزه معرفت و دانش‌های بشری بود. دوران مدرن ادعا می‌کرد که ما از طریق قواعد و روش‌های شناخته شده می‌تونیم به جهان واقع دسترسی پیدا کنیم. ویژگی سوم دوران مدرنیته برقراری یک نظم و انضباط در نظام بینافردیت و در بین جامعه بود. جامعه دوران مدرن ادعاش این بود که ما توانستیم مناسبات و قواعدی میان انسانها برقرار کنیم که انسانها میتونن در این مناسبات منظم اجتماعی هم به آرامش و امنیت برسن، هم به آرمانها و ارزشهای خودشون دست پیدا کنن. باز یکی از ویژگی‌های دوران مدرنیزم اصل پیشرفت‌گرایی بود. تفکر مدرن این مژده و این پیشبینی رو برای بشر داشت که ادامه حیات انسان رو به پیشرفت و ترقی و دستیابی به کمالات افزونتره. جهان هرچه در دنیای مدرن پیشتر میره و آرمان‌ها و ارزش‌های خودش بیشتر دسترسی پیدا می‌کنه. این چهار اصل که از جمله اصول مدرنیته بود، می‌دانیم که در قرن بیستم یکایک مورد انتقاد و چالش جدی قرار گرفت. عقل‌گرایی در مفهوم مدرنیته به تدریج در عرصه‌های مختلف مورد انتقاد قرار گرفت و تجربه‌های بشر نشون داد که اونگونه که گمان می‌شود دانش‌های بشری هم تابع روش‌ها و قواعد مشخصی نیست. واقع‌گرایی، واقع‌فهمی از جهان علم مدرن رخ بربست. اصل پیشرفت هم با مشکلات جدی مواجه شد. نظم اجتماعی دوران مدرن با جنگ جهانی اول و سپس جنگ جهانی دوم، وجود بحران‌های اقتصادی در قرن بیستم به کلی مورد تردید قرار گرفت. با تردید در بنیادهای مدرنیسم، عصر فرامدرن فرا رسید و بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از وجوه حیات و دنیای مدرن دچار تغییر شد. پس ما در دنیای پست مدرن اون اصول صلب و سخت، اون نگاه روشن بینانه و امیدوار به جهان و زندگی رو شاهد نیستیم. اینجاست که معنویت هم یک فضای جدیدی رو تجربه میکنه. معنویت خواهی دوران مدرن که به دنبال دستیابی ساختاری در حیات انسان بود که بتواند در کنار وجوه دیگر حیات انسانی این خلاء رو پر کنه، و تصور دنیای مدرن این بود که اقتصاد با نظام‌های اقتصادی، سیاست از طریق الگوها و سیستم‌های توزیع قدرت، نظام جهانی از طریق برقراری روابط بین‌الملل، فرهنگ در جای خودش در حال رشد و شکوفایی، علم در حال پیشرفت، این فضا به کلی دگرگون شد و تصوری که در دوران مدرن بود که ما در کنار این بسته موجود به دنبال جاگذاری معنویت هستیم تا این حیات انسانی همراه با نوعی معنا و حقیقت و تعالی بشه، این هم در دوران پست مدرنیسم فرو ریخت. این جهان جدید نه نظم سیاسی گذشته رو برقرار میدید، نه اون آرمان و امید به آینده دوران مدرن برقرار بود، نه معرفت بشری اونچنان که پیشتر گمان می‌رفت قابل اتکا و اعتنا بود. اینجا صورتبندی معنویت به کلی تغییر می‌کنه. در اینجا اون نگاه قاعده‌مند اثباتی نسبت به معنویت تا حدود زیادی از بین میره و انسان فرامدرن دو تا حاجت جدید رو پیدا میکنه. حاجت نخست همون مشکل خلأ معنویت، فقدان معنای فطری درونی است، و مشکل دوم مواجهه با رنج، فروپاشی و احساس ناامنی در عصر پسامدرن. این است که معنویت‌های نوظهور که امروز ما از اونها سخن میگیم مولود این شرایط و برخواسته از وضعیت آشفته و در هم ریخته دوران پسامدرنیسم. اینجاست که در کنار اون موج روبه رشد معنویت خواهی بشر در این عصر، ما شاهد جریان‌ها، فرقه‌ها و گرایش‌هایی هستیم که دیگه از نظم و انضباط و ارزش‌های مشخصی هم برخوردار نیست. فرقه‌های جدید معنویت‌خواه که در کنار این حرکت معنویت‌خواهی روز به روز در حال رشد و چهره‌ها و نمودهای بیشتر و عجیبتر و شگفتری از خودش نشون میده، در واقع به دنبال حل این در هم ریختگی روانشناختی، فرهنگی و اجتماعی دوره جدید است. ما شاهد فرقه‌ها، گرایش‌ها و جریان‌های هستیم که امروز دیگه حتی برای اونها هیچ تعریف مشخصی نداره. در درون اونها هیچ قاعده روشنی نیست. به کلی از هر گونه ساختار و مناسبات و نظام ارتباطی می‌گریزه. به ظاهر هیچ گونه اصلی، هیچ مبنای روشنی رو به عنوان پایه‌های نظری خودش قبول نداره. و از این رو کاملا معنویت‌هایی است شخصی، فرد پسند و ناظر به نیازهای آنی. به این مجموعه تحولات معنویت‌خواهی دنیای جدید در غرب امروز نام معنویت‌های نوظهور می‌گذاریم. خب می‌دانیم که این جریان‌های معنویت‌خواه به تدریج به دنیای بیرون فضای غرب هم سرایت پیدا کردن، از جمله جامعه ما که یا به صورت ترجمه‌ای و وارداتی همون گروه‌ها و ایده‌ها ترجمه میشه، در قالب کتاب‌ها و مقالات میاد و یا در فضاهای مجازی تبلیغ میشه، یا نوهای ایرانی و خودساختهی در اینجا متناسب با فضای بومی ایران ارائه میشه و گاه جذب بسیاری هم دارند. یکی از ویژگیهای این معنویت ها گستردگی، تنوع و چندگونگی اونهاست، به طوری که محققان برای مطالعه این حرکت ها و جنبش ها امروز حتی هیچ شاخص روشنی ندارن و قدرت شناسایی اونها وجود ندارد. اگر ما مثلا در تلقی گذشته، حتی در تلقی دوران مدرن، یک مؤلفه های ثابتی داشتیم و با او معنویت رو شناسایی می کردیم، امروز اون شاخصهای ثابت و روشن هم به تدریج در حال از بین رفتن. شما در این طیف معنویت‌های نوظهور یا عرفان‌های ساخته بشری می‌بینید از جریان‌های کاملاً باطن‌گرا، جریان‌های با گرایش‌های سحرآمیز، اعتقاد به وجود عرض شود که رمز و راز در عالم، گرایش به علوم غریبه، فضاهای مثلا جنگیری، عرض تسخیر ارواح، از این سنخ مجموعه ها هست تا مجموعه های ریاضت جویانه، زهد پرورانه، پاری از معنویت های وارداتی از آیین های بودا، آیین های هندو و شینتو، از اینها شروع میشه تا بسیاری از معنویت های اجتماعی که امروز در گروه های اجتماعی هم رواج پیدا میکنه. امروز مثلا معنویت های نوظهور بسیاری از اونها کاملا با محیط های شغلی و ارتباطی اجتماعی پیوند خوردند و از یک معنویت مذاب صحبت میشه، معنویت در حوزه مشاغل یا معنویت برای اقشار مختلف که برنامه هایی داده میشه که مثلا در حوزه محیط های اشتغال یا محیط های اجتماعی یا محیط های فرهنگی و حتی مثلا از معنویت در ورزش ها صحبت میشه که اینها یک پدیده های کاملا طیف بندی بسیار گسترده است که اساسا دیگه اون مفهوم معنویت هم گاهی اوقات داخل این مجموعه ها گم میشه و قابل رصد نیست. نکته ای که در اینجا وجود داره این است که ما در شناسایی این معنویت ها باید با احتیاط، با دقت، با توجه به ملاحظات همه جانبه ای که لازم است ورود کنیم. اشاره کردم که اساساً بسیاری از اینها فقط نام معنویت دارند و نقطه تشابه روشنی بین اینها نیست. اولین نکته ای که ما در مواجهه با این چالش امروزین باید بهش توجه کنیم این است که هرگز حکم واحد داوری یکسان در حق اونها نباید داشت. نمیتوان از شناخت برخی از این جریان ها موضع و موقف خودمون رو نسبت به همه این جریان روشن کنیم. اگر دوستان آشنا باشند، بسیاری از این جریان ها امروز در برنامه های حرکت های اجتماعی اینا حضور پیدا می کنند. خیلی از برنامه هایی که در دفاع از محیط زیسته یا در جنبش های دفاع از حقوق زنان یا دفاع از حقوق کودک، پاری از اینها همین موجهای معنویت خواهی است که گاهی اوقات در بین این افراد توی ایران هم ناخودآگاه وارد میشه. خیلی از اینها در قالب تکنیک های به اصطلاح کشف خود یا آشنایی با رمزهای موفقیت و پیشرفت ارائه میشه. کتاب هایی چاپ میشه، ترجمه میشه، دوره ها و کلاس هایی برگزار میشه، کلاس های رمز موفقیت. شما اساسا کسانی که اونجا شرکت میکنن یا حتی دستندرکاران اونا ای بسا ندونن که ریشه چنین برنامه هایی به کجا برمیگرده و انگیزه بانیان این طرح و روش چیه، یا قالب ادبی که در بسیاری از آثار جدید وجود داره اینها ریشه در همین نهضت‌های معنویت‌های جدید هستند. از این جهت میخوام عرض کنم که ما باید بین اینها تفاوت بگذاریم. خب میدانیم در بین اینها جریان‌های شیطان پرست هم هستن که کاملا آداب خطرناک شیطان پرستی رو در محافلشون اجرا میکنن. برخی از اینها فرقه های بسیار به هم پیوسته، هماهنگ و مدیریت شده هستند که حرکت های خطرناکی رو در بین جوانان رواج میدند، از داروهای روانگرد قوی استفاده میکنند و حتی یک حرکت‌های اجتماعی و سیاسی رو در دستور خودشون قرار میدن و در این حرکت‌های سیاسی حضوری هماهنگ پیدا میکنند. پاره از اینها میدانیم گرایش‌های سخت باطن‌گرا دارند و ادعا و دعوت‌های بلندی میکنند، رهبرانشون رو در مرتبه‌ای مینشانند فوق بشری، چیزهایی رو به اونها نسبت میدند و برای اونها نوع تبلیغات میکنند که کاملا غیر واقعی است و بسیاری از اونها هدفمنده و به دنبال گرفتن بعضی از منافع یا پیشبرد بعضی از اهداف هستند. پس نکته اولی که من نسبت به دوستان و مخاطبان این برنامه میخوام عرض کنم این است که نظر محققان این عرصه این است که در نقطه آغاز باید به یک شناخت درست از وضعیت این گروه ها دست پیدا کنیم. نقطه دوم این است که توجه داشت که این معنویت های نوظهور فرامدرن، عمدتاً فرامدرن، بر اساس یک نیازهای طبیعی، یک نیازهای انسانی زودگذر مبتنی بر جنبه‌های احساسی و عاطفی نسل جدید بنا شده. حالا این احساس نیاز تو تحقیقات میدانی بسیاری شناسایی شده، کسانی که به این گروه ها میگروند انگیزه های اصلی اونها چیه، پس زمینه های شخصیتی و خانوادگی اونها چه بوده که به این جریان ها پیوستن. مثلا نوعی کمالجویی از نوع سطحی و ساده انگارانه پشت بسیار از این نهضت های نوظهوره. نسل نوخواهی که طبیعتاً آرمان‌های بلند داره و خودش رو در یه سطحی می‌بینه که می‌تواند جهش‌های روحی داشته باشه و طبعاً گرایش به این گروه‌ها او رو تا حدودی اقناع می‌کنه. یکی از عوامل مهمی که در مطالعات به دست آمده وجود رنج عمیق در نسل جدیده. معمولاً کسانی به این گروه ها می پیوندن که دچار یک شکست خانوادگی، شکست عشقی، یک شکست شغلی در زندگی شدند و امید خودشون رو از دست دادن و در واقع این گروه ها یک نوع پناهی برای اونهاست. پاری از عوامل شناخته شده مربوط به درگیری های ذهنی و روانیه گروندگان به این گروه هاست. نشان داده شده که پاری از افراد وقتی که نمیتونن قدرت تحلیل شرایط محیطی رو ندارند و از یه تفسیر درستی از وضعیت خودشون، وضعیت آینده ندارند، با این پناهجویی نسبت به عرفان‌های نوظهور سعی میکنن برای خودشون نوعی آرامش و فضای در واقع به دور از ابهام و تردید ایجاد کنند. یک نوع خلسه، یک نوع خماری که در این نوع گرایش های عرفانی وجود داره. یکی دیگه از عوامل مهم در گروش نسبت به این جریان ها آشوب های اجتماعی و فقدان وجود مرجعیت های اجتماعی برای حل نسل جوان و جامعه است که به این گروه ها می پیونده. آمار نشون داده معمولا نسبت گرایش به این عرفان ها رابطه مستقیمی داره با وضعیت نابسامانی های اجتماعی و فقدان روابط سالم جمعی در یک محیط. البته اون نکته اصلی هم که اتفاقا در تحقیقات میدانی هم در غرب هم در مطالعاتی در ایران صورت گرفته نشون میده، اون خلأ معنوی و فطری انسان یکی از عوامل اصلی این گرایش. تحقیقات نشون میده بسیاری از کسانی که به این گروه ها میپیوندن در آغاز اونها رو اتفاقا گروه های دینی و معنوی سالم میپندارند و به دنبال این هستن که اون خلأ فطری معنوی تعالی جویانه خداخواهانه اونها تأمین بشه. این است که خیلی از اینها حتی وقتی که به این معنویت های غیر دینی هم میپیوندند همچنان اون تعلق و تعهد خودشون رو نسبت به اسلام و مذاهب نگه میدارن. این هم پس نکته دوم، توجه به ریشه هایی که و عوامل متنوعی که سبب پدیداری چنین شرایطی برای نسل جدید و گروندگان به این گروه ها حاصل می. نکته سومی که یادداشت کردم و خدمتتون تقدیم بکنم، خصلت های خاصی است که غالب این گروه های معنویتگرای جدید دارند و از این طریق من میخوام نشون بدم که نوع برخورد و نوع فهم اونها و نوع کنار آمدن با این جریانات کار رو برای ما به خصوص کسانی که دست اندر کار حوزه معارف و معنویت دینی هستند خیلی دشوار و پیچیده میکنه. ویژگی اولی که در این معنویت ها دیده میشه نوعی فراروی و برونروی از قالب های دینی است. حتی بسیاری از کسانی که یا جزء سردمداران این جریان ها هستند یا از عناصر فعال وابسته به این گروه ها و گرایش ها اظهار می کنند که ما نتوانستیم در دین و در برنامه های دینی اون نیاز خودمون رو برطرف کنیم. بعضی از اینا اظهار می کنند که ما اتفاقا وقتی وارد این گروه ها شدیم همه اون چیزی که احساس میکردیم نیاز بهش داریم بهش دست پیدا کردیم. این روحیه، این گرایشی که سبب میشود معنویت در فرای قالب اندیشه و آداب و رسوم دینی قرار بگیره این کار رو بسیار مشکل و پیچیده میکنه. عرض کردم یکی از ویژگی های این عرفان های نوظهور تنوع و تعدد و رشد کمی و کیفی اینها در یک دوره کوتاه مدته. دلیلش همین فقدان وابستگی به یک چارچوب دینی است. وقتی معنویت بعد شخصی پیدا میکنه طبیعی است هر کسی هر جمعی میتواند با یک تفسیر با یک پیشنهاد با یک طرح و برنامه سلوک معنوی یک جریان تولید کنه، یک فرقه یا کالت درست کنه و عده‌ای رو به خودش جمع کنه. این ویژگی اول. برخی البته معتقدند که این جریان‌های عرفان‌های نوظهور رو به سه دسته تقسیم می‌کنن از این جهت در نسبتشون با دین، که معتقدند بعضی از اینها واقعا دینی هستند و خودشون در چارچوب یک دین قرار میدند، حال مثلا در سنت کلیسایی قرار میدند یا در سنت مثلا مسیحیت آنگلیکن قرار میدند. بعضی از اینها کاملا در مقابل دین ایستادگی میکنند و طرد میکنند، دین رسمی جامعه خودشون رو نفی میکنند. پاره از اینها تقابلی ندارند، اما خودشون هم دینی نمی دانند و برای حل مسئله معنا و معنویت به دنبال چارچوب‌های دینی نیستند. ولی هر کدام از اینها رو که ما تلقی کنیم، حتی عرفان‌های نوظهوری که میتوان اونها رو در یک دین رسمی هم دسته‌بندی کرد، ولی اون فراخناکی این نگاه‌ها، توجه ویژه‌ای که به معنویت دارن و عدم محدودیت به یک تعریف و قالب‌ها و برنامه‌های خاص، طبیعتاً برای اونها یک فضای گسترده‌ای رو درست می‌کنه که شناخت اونها، مهار اونها، گفتگو با اونها رو کار دشواری میکن. ویژگی دوم این است که این معنویت ها کارکردگرا هستند، چون در سنت معنویت های دینی مجموعه ای از ارزش ها رو در پیش روی خودتون دارید. یک انسان مؤمن هم جهانی پر از معنویت و حقیقت میبینه، هم خودش رو دارای لایه‌های عمیق وجودی میبینه، هم به ارزش‌های اخلاقی فردی و اجتماعی باور داره و خودشو متعهد میبینه. و عمدتاً یه انسان مؤمن کمال خودش رو در افق آینده حیات خودش ترسیم میکنه. اما در نقطه مقابل، عرفان‌های پسامدرن به شدت کارکردگرا و تابع نیازهای عاجل و روزمره‌اند. یکی از شعارهای اینها این است که ما معنویت نقد و نه معنویت نسیه رو به شما پیشنهاد می‌کنیم. خب این نگاه کارکردگرایی دو تا معضله جدی رو به دنبال داره، یعنی دو تا ویژگی مهم رو به دنبال داره. اولا کارکردگرایی به خصوص برای انسان مدرن عجول نتیجه گرا بسیار خوشایند و باب میله. الان کلاس هایی که برگزار میشه، اگر دوستان بدانند که خیلی ها حاضرند مبالغ سنگین برای دوره های کوتاه مدت بدند، عمده کسان در اینجا شرکت میکنن، وقتی با اونا گفتگو شده شما برای چی وارد این دوره ها میشید یا برای وارد چنین حلقه ای میشید یا به چنین فرقه ای میپیوندید، عمدتاً میگن ما وقتی به این کلاس ها یا به این فرقه رفتیم احساس آرامش کردیم یا احساس کردیم که دارای یک قوه و کمال خاص شدیم، خودمونو پیدا کردیم، قوای درونی ما جوششی پیدا کرده، ترقی و تعالی پیدا کرده. یا گفته می شود که ما روابطمون با محیط خیلی روابط خوب و سالمی شده. پیش از این که وارد این مجموعه بشیم با همه مشکل داشتیم، اما امروز یه انسان سالمی، از زندگیمون لذت می بریم. یا پاری از اینها گفته اند که ما خودمون انسان اخلاقی تری میبینیم. پیش از این ما یک انسان اخلاقی نبودیم، پابند هیچ گونه سلوک اخلاقی نبودیم، امروز با این گرایش خودمون اخلاقی میبینیم و عامل بسیاری از ارزش ها هستیم. ببینید همه اینها یه ویژگی در درون خودش داره، این است که نیاز و احتیاج امروز رو مورد توجه قرار میده. نکته دومی که داره، چون زمانمون خیلی تنگ شد و گذشت، من باید تمام کنم و بشنوم از عزیزان. نکته دومی که این کارکردگرایی داره، مواجهه با اون رو دچار مشکل میکنه. چون میدانید وقتی یک کسی نیازی از درون داره، حتی نیازهای خیلی ساده مادی، و اینها در یک طریقی برآورده میشه، شما فرد رو به سختی میتوانید از اون محیط جدا کنید. من ویژگی سوم رو هم بگم، 6-7 ویژگی نوشته بودم اینجا عرض کنم در این جریان، ویژگی سوم رو هم عرض کنم و این بحث رو تمام کنم و بشنوم. بعد عاطفی، روانشناختی و احساسی یکی از ویژگی های مهم عرفان های نوظهوره. معمولا این عرفان های نوظهور یکی از نقطه های تضاد و درگیریشون وجود یک متافیزیک سنگین، یک نظام هستی شناسی و انسان شناسی است. بسیاری از اینها با عقل و عقل‌گرایی سر ستیز دارند و اصلا معتقدند به اینکه معنویت های انسان در گروه فراروی از عقل و اندیشه و استدلاله. از آن سو عواطف و احساسات و تمایلات نقش اصلی در گرایش های معنوی این گروه ها ایفا میکنه. خب میدانیم که احساسات، شور و شیدائی یکی از عوامل جدی تحریک پذیر انسان برای رفتار و کنش و حرکت. علت شاید توسعه این گروه ها هم همین باشه که اینها در محیط احساسی، محیط توأم با شورمندی خیلی سریع رشد میکنن و قدرت جذب دارن و زمینه ارتباطشون با دیگران فراهم میشه. خب من بخشی از بحثم موند این رو جمع‌بندی کنم در چند دقیقه و اون نکته این است که وضعیت معنویت های نوظهور برخلاف بسیاری از گروه های دیگر که نمونه های فراوانی داریم و امروز در جامعه ما هم شکل های مختلفی دارند، ویژگی عرفان های نوظهور این است که به بعدی از حیات انسان ارتباط پیدا می کنند که بعدی حساس، عمیق و تأثیر گذاره. اولا دست روی نقطه خلأ میگذارن که در جامعه کنونی ما با همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، انسان امروز در دنیای امروز در جامعه ما سرگشته است، مأوایی نداره، پناهی نداره و اون احساس خلأ معنوی، اون احساس نیاز درونی که در جامعه امروز احساس میشه، اون نقطه ارتباط این گروه ها و جریان ها با جامعه ما هستن. به دلیل حساسیت مسئله معنویت به عنوان یک مقوله درونی و فطری، به دلیل وجود بحران های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی جامعه امروز ما و به دلیل تجربه هایی که معنویت های جدید در جوامع دیگر دارن و به سرعت اینها داره از طریق فضای مجازی به داخل ما میاد و اینجا بومی سازی میشه، الگوهای عملی براش درست میکنن، ما باید مسئله جریان های معنویت گرای جدید رو جدی بگیریم. هم محققان ما در شناسایی اونها، هم مبلغان ما در آشنایی با نماد و نمودهای اینها که همه جا حضور دارن، هم مسئولان امنیتی و سیاسی ما که باید بشناسن اینها رو، هم درست تمیز بدن و هم منطق مواجهه با اونها رو بشناسن. به هر حال ما با یک پدیده مواجهیم که با ابعاد اعتقادی و هویتی و فرهنگی ما درگیره و حتما نیازمند وارسی و پیگیری دقیقی است. حالا انشاءالله در نشست‌های دیگری که اساتید دعوت میشن و برگزار میشه، من تقاضایم این است که این بخش اخیر بحث ما یک جلسه جداگانه‌ای بشه که هم مصادیق مهم این جریانات در گروه های اجتماعی ایران شناسایی بشن و هم اون مخصوصا مواضع فکری و اعتقادی و تأثیرات فرهنگی که اینا میگذارن به گونه‌ای پاسخگویی بشه و مخصوصا اساتیدمون، مبلغانمون، کنشگران فرهنگیمون با آشنایی دقیق تری با این فضا بتونن در مواجهه با این نسل جدید با موفقیت بیشتری حرکت کنن و چاره‌جویی کنن این مسئله امروزی ما. من عذرخواهی میکنم از